سلام، من علی هستم و این دومین قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافتاباده. توی فرودگاه یافتاباد من بنا ندارم به موضوع خاصی بپردازم. راجع به هر چیزی یا حتی هر جوری ممکنه یه اپیزود یا چند تا اپیزود بسازم. قطعی که اول همین اپیزود شنیدیم بخشی از مجموعه 4 فصل آنتونیو ویوالدی، آهنگساز ایتالیایی بود. این اثر مجموعاً شامل 12 تا موومان میشه، شامل 12 تا قطعه میشه که هر 3 تا موومان یک فصل رو بازنمایی میکنن. در طول این اپیزود با حفظ ترتیب خود اثر بعضی از این موومان ها رو با هم خواهیم شنید. از سعید تشکر میکنم بابت پیشنهاد این اثر. یه ویدیو هم گذاشتم توی توضیحات که درباره این اثر توضیحات خیلی جالبی میده. زبان ویدیو انگلیسیه، ولی اگه بخواین میتونین تو قسمت تنظیمات ویدیو تو قسمت کپشنز زبانش رو به فارسی تغییر بدین. ویدیو خیلی کوتاه و بامزه‌ایه. پیشنهاد میکنم ببینینش. اما به عنوان اولین پرونده پادکست من تصمیم گرفتم برم سراغ کتاب 12 قانون زندگی نوشدارویی بر آشوب نوشته دکتر جردن پیترسون. درباره چند و چونش تو اپیزود اول مفصلتر توضیح دادم. قبل از این که بریم ببینیم دکتر پیترسون توی این کتاب چی میخواد بگه، دوست دارم از هادی معلمم توی دانشگاه تشکر کنم. مهمترین کاری که فعلا من اینجا دارم انجام میدم شاید ترجمه کردن باشه دیگه. هادی اون وقتی که من هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشتم به من اعتماد کرد و نه تنها اجازه داد این کار رو تجربه کنم، بلکه با وجود تمام بدقولی‌های من دست از حمایت و تشویقم بر نداشت. و امروز اگه به خودم میبینم که این کار رو انجام بدم تا اندازه اینو مدیون ایشون هستم. بریم با هم بشنویم پیش درآمد کتاب 12 قانون زندگی رو.
Twelve Rules for Life, An Antidote to Chaos, by Jordan B. Peterson. Overture. This book.
12 قانون زندگی نوشدارویی بر آشوب نوشته دکتر جردن بی پیترسون. پیش درآمد. این کتاب دو تا تاریخچه داره، یه تاریخچه کوتاه و یه تاریخچه بلند. اول کوتاه رو میگم. سال 2012 من توی سایتی به اسم کوورا شروع کردم به فعالیت. لینک سایت کوورا تو توضیحات هست. توی کوورا هر کسی میتونه هر سوالی راجع به هر موضوعی بپرسه، هر کسی هم میتونه بیاد به اون سوالا جواب بده. خواننده های سایت میتونن اون جوابایی رو که بیشتر دوست دارن آپووت کنن، یعنی رأی مثبت بدن بهشون. اونایی که دوست ندارن هم میتونن داونوود کنن، یعنی رأی منفی بدن. اون وقت اتفاقی که میفته اینه که به درد بخورترین جوابا میان بالا، بقیه هم میرن اون پایین در فراموشی غرق میشن. این سایت واسه هم جالب شده بود. این طبیعت فری فور آلشو دوست داشتم. فری فور آل یعنی یه چیزی تو مایه های هرکی هرکی، یعنی یه فضایی که همه بتونن بیان وسط با هم رقابت کنن. بحثا خیلی درگیر کننده بود. واسم جالب بود که چه تنوع گسترده‌ای از اظهار نظرهای مختلف برای یه سوال مشخص وجود داره. هر وقت داشتم استراحت می‌کردم یا داشتم از زیر کار در می‌رفتم، می‌رفتم تو کوورا می‌گشتم دنبال یه سوالی که یه جوابی هم من بدم. فکرامو کردم و نهایتاً جواب چند تا سوالو دادم. فرق بین شاد بودن و خرسند بودن چیه؟ وقتی آدم سنش بالاتر میره چیا بهتر میشه؟ یا چی زندگی رو معنی دارتر میکنه؟ توی کوورا شما میتونی ببینی چند نفر جواب شما رو دیدن و چند تا هم آپووت گرفتی، رأی مثبت گرفتی. اینجوری هم میتونی ببینی چقدر جواب دیده شده، هم میتونی بفهمی آدما درباره ایده ها چی فکر میکنن. کلن یه اقلیت کوچیکی جوابی رو که میبینن بهش رأی هم میدن، خیلی درصد کمی. الان جولای 2017 که من دارم اینا رو مینویسم. 5 سال پیش روی کوورا برای سوال چی زندگی رو معنی دارتر میکنه یه جواب گذاشتم. جواب من مخاطبای نسبتاً کمی پیدا کرد، 14,000 تا بازدید و 133 تا هم آپووت گرفت. تازه این خوبه، جوابم به سوال آدم سنش که بالاتر میره چیا بهتر میشه فقط 7200 تا بازدید و 36 تا آپووت گرفت. خب خیلی شاهکار نکردم، البته قابل انتظارم بود چون توی همچین سایتایی به بیشتر جوابا توجه چندانی نمیشه، در حالی که یه اقلیت کوچیکی از جوابا به صورت نامتناسبی محبوب میشن. خیلی زود دوباره به یه سوال دیگه جواب دادم. ارزشمندترین چیزایی که هر کسی باید بدونه چیا هستن؟ نشستم یه لیست قوانین درست کردم، یه لیست پند و اندرز. بعضی هاشون به شدت جدی بودن، بعضی هاشون هم با یه شوخ طبعی همراه بودن. مثلا علارغم رنجی که میبری قدردان باش. اگه از انجام دادن کاری متنفری انجامش نده. یا چیزا رو تو مه قایم نکن، نکن زیر فرش. یه همچین چیزایی. خواننده های کوورا انگار این دفعه با این لیست من حال کرده بودن، روش کامنت میذاشتن، به اشتراک میذاشتنش، یه چیزایی گفتن مثل این که من قطعا این لیست رو پرینت میکنم نگهش میدارم که یادم نره، واقعا شگفت انگیزه. یکی دیگه گفت تو کوورا رو فتح کردی، دیگه به نظرم میتونیم سایت رو ببندیم بریم. دانشجوام تو دانشگاه تورنتو اومدن بهم گفتن که اونا هم خیلی لیست رو دوست داشتن. تا این لحظه 120,000 نفر جواب من رو به اون سوال دیدن، سوال این که ارزشمندترین چیزایی که هر کسی باید بدونه چیا هستن. 120,000 نفر دیدن، 2300 بارم آپووت شده. از بین 600,000 تا سوالی که روی کوورا هست فقط چند صد تاشون تا الان تونستن مرز 2000 تا آپووت رو رد کنن. ذهنم درگیر یه چیزی شد که قشنگ مناسب وقت تلف کردنه. در واقع من یه جواب 99.9% داده بودم، یعنی از 99.9% جوابای کوورا جواب من بیشتر آپووت گرفته. اما اون موقع که داشتم لیستو می نوشتم اینجوری نبود که برام واضح باشه که میخواد اینقدر عمل کرده خوبی داشته باشه. تو همون چند ماه قبل و بعد از اون پست من یه 60 تا پست دیگه هم گذاشته بودم که واسه اونا هم خوب دقت کرده بودم. خوبیش اینه که کوورا به بهترین شکل امکان بررسی رو فراهم میکنه. کسایی که رأی میدن هویتشون مشخص نمیشه، برای همین واسه شون فرقی نمیکنه، یهو تصمیم میگیرن، خیلی سوگیری خاصی ندارن. واسه همین به این نتایج خوب توجه کردم. فکر کردم این موفقیت عجیب غریبی که این جواب من داشته چه دلایلی میتونه داشته باشه. شاید دلیلش اینه که توی اون لیست من تونستم یه تعادل ظریفی رو بین امور آشناتر و امور ناآشناتر برقرار کنم. یا شاید آدما جذب اون ساختاری شدن که این قانونا دارن بهشون اشاره میکنن. شاید هم آدما فقط از لیستا خوششون میاد. چند ماه قبلش توی ماه مارچ 2012 یه ایمیلی گرفتم از یه لیتری ایجنت. کار لیتری ایجنت اینه که نماینده نویسنده است پیش ناشر، روندهای اداری و مذاکرات و قرارداد بستن و اینها رو انجام میده. از اون طرف هم اگر ناشر بخواد در رابطه با اثر پیشنهادی بده یا احیانا اعمال نظری بکنه، معمولا از طریق او به نویسنده منتقل میشه. خلاصه این خانم لیتری ایجنت گویا صحبتهای منو توی رادیو سی بی سی شنیده بود. اسم اون برنامه بود Just Say No to Happiness، به خوشی بگو نه. تو صحبتام من به این ایده انتقاد کرده بودم که میگن هپینس، خوشی، هدف مناسبی برای زندگیه. طی چند دهه قبلش من بیش از ظرفیتم کتابای تیره و تاریکی درباره قرن بیستم خونده بودم، با تمرکز بیشتر روی آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی. الکساندر سولژنیتسین، اعجوبه‌ای که وحشت اردوگاه‌های کار اجباری شوروی رو ثبت کرد، که پیشنهاد میکنم اپیزود مجمع الجزایر گولاگ پادکست بی پلاس رو در این رابطه گوش کنید که لینکش رو توی توضیحات گذاشتم. سولژنیتسین مینویسه اون ایدئولوژی رقت‌انگیزی که میگه آدما به دنیا اومدن که شاد باشن، با اولین ضربه چماق سرکارگر دود میشه و میره تو هوا. یا رنج ناگزیری که توی شرایط بحرانی همراه زندگیه، این ایده رو که شادی هدف مناسبی برای زندگیه به سخره میگیره. تو اون برنامه رادیویی گفتم که من فکر میکنم ما به معانی عمیق‌تر از شاد بودن احتیاج داریم و یادآور شدم که طبیعت این معانی مدام توی داستانای بزرگ مربوط به گذشته بیان شده. چیزی که اونجاها میبینیم بیشتر رشد شخصیتیه که انسان در مواجهه با رنج به دست میاره، نه در جستجوی شادی. این بخشی از تاریخچه بلند این کتابه. Thank you. از 1985 تا 1999 من حدوداً روزی 3 ساعت روی تنها کتابی که تا قبل از این منتشر کردم کار میکردم. Maps of Meaning, The Architecture of Belief، طرحواره‌های معنا، معماری باور. طی اون مدت و تو سالهای بعدش من یه دوره ای رو با محتوای همین کتاب تدریس میکردم. اول تو هاروارد، حالا هم تو دانشگاه تورنتو. سال 2013 که دیدم یوتیوب داره میاد بالا، چون دیدم یه سری از کارهایی که با شبکه تیوی و انجام داده بودم محبوبیت خوبی به دست آورده بودن، تصمیم گرفتم از سخنرانی‌های تو دانشگاه و سخنرانی‌های عمومیم فیلم بگیرم بذارم روی یوتیوب. این سخنرانی‌ها تونستن مخاطبای زیادی رو به خودشون جذب کنن و تعداد این مخاطبا هم رو به افزایشه. تا اپریل 2016 بیش از 1 میلیون بازدید داشتم. از اون موقع تعداد بیننده ها خیلی ناگهانی زیادتر هم شدن. الان که دارم اینو می نویسم به 18 میلیون بازدید رسیده. البته بخشیش به خاطر اینه که من درگیر یه جنجال سیاسی شدم که یهو باعث شد توجه زیادی رو جلب کنه، که اون خودش قصه دیگریه و شاید حتی کتاب دیگری. توی کتاب طرحواره‌های معنا من این ایده رو مطرح کردم که اسطوره‌های بزرگ و داستانای مذهبی مربوط به گذشته، خصوصا اونایی که از یه سنت شفاهی نشأت می‌گیرن، اینا مقصود اخلاقی داشتن نه مقصود توصیفی. از یه سنت شفاهی نشأت می‌گیرن یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه نوشته بشن دهن به دهن نقل می‌شدن. نزدیکترین چیزی که واسه ما ایرانی‌ها آشناتره بخشای اسطوره‌ای شاهنامه است. اینا داستاناییه که بین مردم وجود داشته و دهن به دهن نقل می‌شده. این داستانا رو آدما واسه چی نقل می‌کردن؟ این قصه ها مقاصد اخلاقی داشتن نه مقاصد توصیفی. این قصه ها واسه این نبودن که توضیح بدن دنیا چطوری هست، اونجوری که ممکنه یه دانشمند این کارو بکنه. اینا، این اسطوره ها و داستانای مذهبی، مسئله شون این بوده که انسان چطوری باید باشه، چطوری باید عمل کنه. توی اون کتاب مطرح کردم که اجداد ما جهان رو به شکل یه درام تصور می‌کردن، به شکل یه صحنه نمایش. جهان رو یه جایی نمی‌دیدن که یه اشیایی هم داخلش هست. توی اون کتابم توضیح دادم که چطوری به این باور رسیدم که عناصر تشکیل دهنده جهان درام نظم و آشوب بودن نه اشیاء مادی. اوردر، نظم، کیاس، آشوب. من به خاطر معنی یکم متفاوتی که این کلمه ها با معادلای فارسیشون دارن گاهی از همون کلمه های انگلیسی استفاده میکنم. اوردر، نظم، اونجاییه که آدم های دوروورت طبق هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی عمل میکنن. رفتارشون به اندازه کافی قابل پیشبینی هست که بشه باشون همکاری کرد. جهان ساختار اجتماعی، محدوده شناخته ها، اون محدودهی که برامون آشناست، وضعیت اوردر، وضعیت نظم، به طور تیپیکال به شکل نمادین و خیالی مسکیولین تصویر میشه. مسکیولین یعنی مذکر، یعنی نرینه. وضعیت اوردر، وضعیت پیوند ابدی پادشاه خردمند و پادشاه مستبده، همونطور که خود جامعه هم همزمان هم ساختاره هم سرکوبه. آشوب، کیاس، برعکس جاییه که یا وقتیه که یه اتفاق غیر منتظره میفته. تو شکل دم دستی ترش مثلا وقتی تو جمع آدمایی که فکر میکنی میشناسیشون یه لطیفه میگی، بعد یه سکوت سردی حاکم میشه و حسابی خجالت میکشی. اونجاست که آشوب پدیدار شده. اما آشوب تو شکلای مصیبت بارتری هم جلوه میکنه. وقتی یهو کارتو از دست میدی یا وقتی کسی که باهاش تو رابطه ای بهت خیانت میکنه. در مقابل اوردر که مردانه تصویر میشه، کیاس، آشوب به شکل نمادین و خیالی فمینن تصویر میشه. فمینن یعنی مؤنث، یعنی زنانه. آشوب از جنس اون چیزای جدید و غیر قابل پیشبینیه که یه دفعه وسط چیزای خیلی آشنا و معمولی اتفاق میفتن. خلق کردن و خراب کردنه. جاییه که چیزای جدید ازش به وجود میاد و جاییه که مرده ها به اونجا میرن. مثل طبیعت، همزمان هم تولد هم مرگ، نقطه مقابل فرهنگ. اوردر و کیاس، نظم و آشوب همون یانگوین اون نماد معروف داویست ها هستن. داویسم یا اونطور که بعضی ها میگن تاویسم یه حکمت یا اندیشه باستانی چینیه، یه مکتب کهن چینیه. اگه دوست دارین دربارش بیشتر بدونین یه ویدیوی گذاشتم تو توضیحات که قصه داویسم رو تعریف میکنه. اما به تصویر کاور این اپیزود که نگاه کنین، این همون نماد یین و یانگه، یه سفیدی و یه سیاهی که حلقه زدن تو هم دیگه، مثل دوتا مار دارن به هم میپیچن. اوردر، نظم، اون سفیده است، مردانه. کیاس، آشوب، اون سیاه است، همتای زنانش. اون نقطه سیاه داخل سفیدی و اون نقطه سفید داخل سیاهی اشاره دارن به احتمال تغییر و استحاله، اینکه همون وقتی که همه چی به نظر پایدار میاد میتونه به شکل غیر منتظره و عظیمی سر و کله ناشناخته ها پیدا بشه و متقابلن وقتی به نظر میرسه همه چی از دست رفته، نظم جدیدی میتونه از دل فاجعه و آشوب سر بلند کنه. از نظر داویست ها معنا رو باید روی مرز همواره در هم تنیده این دو جستجو کرد، روی مرز نظم و آشوب، روی اون مرز قدم برداشتن، موندن تو مسیر زندگیه، راه الهیه و این خیلی بهتر از خوش بودنه. خلاصه اون خانم لیتری ایجنت، نماینده ادبی، اون برنامه‌ای رو که من توش راجع به اینا صحبت کرده بودم گوش کرد و باعث شد سوالای عمیق‌تری از خودش بپرسه. به هم ایمیل زد، ازم پرسید تا حالا به این فکر کردی که یک کتابم برای مخاطب عام بنویسی؟ آخه طرحواره‌های معنا کتاب خیلی سنگینیه. خودم هم قبلا سعی کرده بودم که یه نسخه آسان فهمتری از اون کتاب رو تهیه کنم، اما تو اون تلاشم متوجه شدم که نه در خودم رمقی هست نه در پیشنویسی که برای این کار تهیه کردم. فکر میکنم دلیلش این بود که داشتم خود قبلیم و کتاب قبلیم رو تقلید میکردم، در صورتی که باید یه نقطه ای رو بین نظم و آشوب پیدا میکردم، باید یه چیز جدید تولید میکردم. به اون خانم پیشنهاد کردم 4 تا از سخنرانیام رو روی یوتیوب ببینه، سخنرانیایی که تو برنامه بیگ آیدیاز، ایده های بزرگ، تو شبکه TVO انجام داده بودم. فکر کردم اگه این کارو بکنه با اطلاعات قبلی بیشتر میتونیم گفتگوی کامل تری داشته باشیم درباره اینکه چه جور سرفصلایی رو توی کتابی که مخاطبش مخاطب عامه قرار بدیم. چند هفته بعد با هم تماس گرفت، گفت هر 4 تا سخنرانی رو دیده و با یکی از همکاراش هم دربارش صحبت کرده، هم خیلی پیگیرتر شد برای این پروژه، هم خیلی مشتاقتر. خب این امیدوار کننده بود و غیر منتظره. من همیشه سورپرایز میشم از اینکه آدم ها به حرفام واکنش مثبت نشون میدن، به خاطر جدی بودن و طبیعت عجیبی که حرفام داره. اصلا شگفت زدم که به من اجازه دادن یا حتی تشویقم کردن که چنان مطالبی رو تو دانشگاه بوستون و حالا هم تو تورنتو تدریس کنم. همیشه فکر میکنم اگه آدم ها واقعا میفهمیدن من دارم چی تدریس میکنم، عواقب سنگینی خواهد داشت. بعد از اینکه کتابو خوندین، خودتون میتونین تصمیم بگیرین که چه حقیقتی ممکنه تو این ادعا نهفته باشه. اون خانم پیشنهاد کرد که من یه مجموعه راهنمایی هایی بنویسم که یک انسان احتیاج داره تا خوب زندگی کنه. حالا این خوب زندگی کردن هر معنی که ممکنه داشته باشه. فوراً به فکر اون لیست کوورا افتادم. بعدها یه ایده های دیگه ای هم به ذهنم رسیده بود. اونا رو هم پست کرده بودم. از اونا هم استقبال خوبی شده بود. واسه همین فکر کردم شاید یه سازگاری خوبی بین این ایده ها و چیزی که ایجنت جدیدم ازم میخواد وجود داشته باشه. واسه همین لیست رو براش فرستادم. خوشش اومد. تقریبا همون وقتا یه دوستی که قبلا شاگردم بود، گرگ هرویتس، رمان نویس و فیلمنامه نویس، داشت به کتاب جدیدش فکر میکرد که یه رمان جنایی پرفروش به اسم اورفن اکس خواهد بود. ایشون هم از قانونا خوشش اومد. توی رمان گرگ، میا که شخصیت زن اصلی داستانه، یه تعدادی از اینا رو توی نقاط خاصی از داستان میچسبونه روی یخچالش. این هم شاهد دیگه ای بود که به هم نشون میداد این قانونا جذابن. به خانم ایجنت پیشنهاد کردم که درباره هر قانون به اندازه یه فصل مختصر توضیح بدم، بنویسم. ایشون هم قبول کرد. خب تا اینجا من یه پروپوزال، یه طرح پیشنهادی نوشته بودم که قراره یه همچین کتابی نوشته بشه. اما وقتی دیگه واقعا شروع کردم به نوشتن فصلهای کتاب، متوجه شدم خیلی خلاصه هم نیستن. من واسه هر قانون خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم لازم داشتم صحبت کنم. یه بخشیش به خاطر این بود که من زمان خیلی طولانی رو صرف تحقیق برای کتاب اولم کرده بودم. تاریخ خونده بودم، اسطوره شناسی، عصب شناسی، روانکاوی، روانشناسی کودک، شعر و بخشای زیادی از کتاب مقدس رو، بایبل رو. من بیشتر بهشت گم شده میلتون و فاست گوته و جهنم دانته رو خوندم و شاید حتی فهمیدم. من تمام اینا رو با هم ادغام کردم تا به یه سوال بغرنجی بپردازم. اینکه دلیل یا دلایل بن‌بست هسته‌ای زمان جنگ سرد چی بود؟ نمیتونستم بفهمم چطور ممکنه نظامای اعتقادی برای آدما اینقدر مهم بشن که برای محافظت از اون نظامای اعتقادی حاضر بشن خطر نابودی همه دنیا رو به جون بخرن. بعدن متوجه شدم که نظامای اعتقادی مشترک باعث میشن آدما برای همدیگه قابل فهمتر بشن. البته که این نظاما فقط به یه سری اعتقادات محدود نمیشن. آدمایی که طبق این چارچوبا زندگی میکنن برای همدیگه قابل پیشبینی میشن. در جهت برآورده کردن انتظارات و تمایلات همدیگه عمل میکنن. واسه همین میتونن با هم همکاری کنن. حتی میتونن به شکلای صلح‌آمیزی با هم رقابت کنن، چون همه میدونن باید از بقیه چه انتظاری داشته باشن. یه سیستم اعتقادی مشترک هم در حیطه روانی هم در بروز عملی رفتارها آدمها رو ساده سازی میکنه، هم تو چشم خودشون هم تو چشم دیگران. عقاید مشترک جهان رو هم ساده سازی میکنن، چون همین آدمایی که برای همدیگه قابل پیش بینی میشن میتونن با هم همکاری کنن و بقیه رو هم مهار کنن. براشون هیچی مهمتر از این نیست که این نظام اعتقادی رو حفظ کنن، این ساده سازی رو حفظ کنن. اگه این نظام اعتقادی مشترک تهدید بشه، کشتی غول پیکر دولت سرنگون میشه. این خیلی حرف دقیقی نیست که میگن آدما برای عقایدشون میجنگن. آدما در واقع میجنگن تا انطباق بین عقاید و انتظارات و تمایلاتشون رو حفظ کنن. میجنگن تا مطمئنشن اون چیزی که بهش باور دارن همون چیزیه که از بقیه هم میتونن انتظار داشته باشن، که همون چیزیه که خودشون هم دلشون میخواد باشه. و دقیقا حفظ همین انطباقه که این امکان رو فراهم میکنه که در آرامش در کنار هم زندگی کنن و برای همدیگه قابل پیشبینی بشن و در نتیجه بتونن مولد باشن. چون عدم اطمینان به ناچار آدم رو دچار ترکیب آشفته ای از عواطف غیر قابل تحمل میکنه. اینکه بتونی این انطباق رو حفظ کنی باعث میشه عدم اطمینان کم بشه. عدم اطمینان که کم بشه، اون ترکیب آشفته عواطف غیر قابل تحملم التیام پیدا میکنه. فکر کن یه کسی رو خیلی دوست داشته و بهش اعتماد داشته و او بهش خیانت میکنه. توی همچین موقعیتی اون قرارداد اجتماعی مقدسی که بین این دو نفر بوده نقض شده. توی رابطه صمیمانه یه عمل خائنانه کافیه که صلح شکننده‌ای که محصول مذاکره های قبلی بوده خراب بشه. اعمال ما صداشون خیلی بلندتر از حرفای ماست. بعد از یه چنین تجربه‌ای آدما عواطف وحشتناکی رو تجربه می‌کنن. انزجار، تحقیر خودشون، تحقیر آدمی که خیانت کرده، احساس گناه، استراب، خشم، وحشت. توی همچین موقعیت‌های تنش اجتناب ناپذیره و گاهی هم نتایج خونباری داره. اما اون نظامای اعتقادی مشترک برای آدمایی که اون منش‌ها و اون انتظارات بینشون حاکمه به تمام این نیروهای قدرتمند جهت میده و کنترلشون میکنه. نظامای اعتقادی مشترک جلوی اینو میگیرن که آدما به دام وحشت و عواطف آشفته بیفتن، بعدم از شدت تباهی دچار درگیری و جنگ بشن. واسه همینه که آدما حاضرن به خاطر اینا بجنگن. و تازه این همه ماجرا هم نیست. یه نظام فرهنگی مشترک به روابط آدم‌ها سر و سامون میده، اما همزمان یه همچین نظامی یه نظام ارزشی و هنجاری هم هست. سلسله مراتبی از ارزش هاست، به این معنی که بعضی از ارزش ها نسبت به بعضی اولویت و اهمیت بیشتری دارن. اگه هیچ سلسله مراتب ارزشی وجود نداشته باشه، اگه یه نفر هیچ معیاری نداشته باشه که چیزی رو بر چیز دیگه ارجح بدونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. در حقیقت حتی نمیتونه ادراک داشته باشه، چون هم عمل هم ادراک نیازمند هدفن، اون هم یه هدف درست حسابی و ضروری، یه چیز ارزشمند. ما عمده احساسات مثبتمون رو در ارتباط با هدفها تجربه میکنیم. در عمل ما خوشحال نخواهیم بود مگر خودمون رو در حال پیشرفت ببینیم. اصلا خود ایده پیشرفت یعنی نزدیک شدن به هدف دیگه. و خبر بعد این که معنای زندگی بدون ارزش‌های مثبت خونسا نمیمونه. ما موجودات آسیب پذیری هستیم، ما میمیریم، ما رنج میبریم، ما مضطرب میشیم و اینا بخشای جدایی ناپذیری از تجربه بشریه. ما باید یه چیزی داشته باشیم که در مقابل رنجی که در ذات بودنه قرارش بدیم. ما نیاز داریم در بطن زندگیمون معنایی داشته باشیم که از یه سلسله مراتب ارزشی ژرف و اساسی نشأت بگیره، وگرنه وحشت بودن به سرعت بر ما چیره میشه، بعدم نیهیلیسم از راه میرسه و پوچی و بیمعنائی و یأس و ناامیدی. پس اگه ارزشی وجود نداشته باشه، در واقع معنایی وجود نداره. اما خب بین نظامای ارزشی مختلف هم ممکنه تعارض پیش بیاد. با این حساب ما تا ابد این وسط گیر افتادیم. اگه باورهای گروه محور از بین برن، زندگی آشوبناک و تیره و غیر قابل تحمل میشه. اگرم باورهای گروه محور پا بر جا باشن، نزاع و درگیری با بقیه گروه ها به نظر ناگزیر میاد. توی غرب ما از سنت فاصله گرفتیم، ما از مذهب فاصله گرفتیم، حتی از فرهنگای ملی فاصله گرفتیم. بخشیش واسه همین که خطر درگیری بین گروه‌ها رو کاهش بدیم. اما ما داریم به شکل روزافزونی به دام ناامیدی ناشی از پوچی میافتیم و این به هیچ وجه پیشرفت محسوب نمیشه. کتاب طرحواره‌های معنا رو که می‌نوشتم، خیلی هم تحت تأثیر این فکر بودم که ما دیگه از پس یه درگیری دیگه، اونم در ابعاد ویرانی‌های عظیم درگیری‌های قرن بیستم بر نمی‌آییم. تکنولوژی‌های ما برای ویرانی بیش از حد قدرتمند شدن. عواقب احتمالی جنگ به معنای واقعی کلمه آخرالزمانیه. اما ما نمیتونیم هم همینجوری یهو نظامای ارزشی و باورا و فرهنگمون رو بذاریم کنار. ماها درباره این مشکل ظاهراً چغر با خودم کلنجار میرفتم. آیا یه راه سومی وجود داره که من نمیبینمش؟ تو همون مدت یه شب یه خوابی دیدم. خواب دیدم تو هوا معلقم، چسبیدم به یه لوستر توی ارتفاع خیلی زیادی از سطح زمین، قشنگ زیر گنبد یه کلیسای جامع عظیمی. آدمای روی زمین اون پایین خیلی دور بودن و خیلی کوچیک دیده می شدن. فضای بزرگی بین من و هر دیواری وجود داشت و بین من و نوک خود گنبد. من یاد گرفتم که به رویاها توجه کنم، نه فقط چون به عنوان یه روانشناس بالینی تعلیم دیدم. رویاها روی اون جاهای تاریکی از ما نور میندازن که نور منطق هنوز به اون جاها نرسیده. من مسیحیت رو تا حد خوبی مطالعه کردم. مسیحیت رو بیش از بقیه سنت‌های مذهبی مطالعه کردم. هرچند همیشه تلاشم اینه که خلأها رو پر کنم. اما برای تعبیر رویام منم مثل هر کس دیگه‌ای باید از چیزایی که میدونم استفاده کنم، نه از چیزایی که نمیدونم. خب من میدونستم که کاتدرال ها رو، کلیساهای جامع رو به شکل صلیب میسازن و میدونستم که اون نقطه زیر گنبد مرکز اون صلیبه. میدونستم که صلیب همزمان هم نقطه عظیمترین رنج و نقطه مرگ و استحاله است، هم مرکز نمادین جهانه و این جایی نبود که من دلم بخواد باشم. تلاش کردم از اون بلندی بیام پایین، از اون آسمان نمادین بیام برگردم به زمین امن آشنای ناشناس بودن. نمیدونم چه جوری، بعدش همین جوری توی خواب برگشتم توی اتاق خوابم و توی تختم و سعی کردم برگردم به خواب، به آرامش هوشیار نبودن. آروم که شدم همچنان میتونستم احساس کنم که بدنم جا به جا شده. یه باد شدیدی داشت منو حل میکرد که با خودش ببره برم گردونه دوباره به اون کلیسا، دوباره منو بذاره رو همون نقطه مرکزی. نمیتونستم فرار کنم، یک کابوس واقعی بود. به زور خودم رو بیدار کردم، از لای پرده های پشت سرم داشت باد میوزید روی بالشم. خواب و بیدار یه نگاهی به پایین تخت انداختم، درهای کلیسا رو دیدم، خودم رو یه تکون دادم تا قشنگ بیدار شم و اون درها هم ناپدید شد. خوابم منو در مرکز خود بودن قرار داده بود و راه فراری هم نبود. چند ماه طول کشید تا تونستم بفهمم معنی اون خوابم چی بوده. طی این مدت به یه درک شخصی کامل تری رسیدم از اینکه داستانای بزرگ قدیمی دارن مرتب به چی اشاره میکنن. فهمیدم که شخص در مرکز قرار داره. این مرکز با صلیب نشون داده میشه، همونطور که برای اشاره به یه نقطه از زبدر استفاده میکنیم. بودن در اون صلیب یعنی رنج و استحاله و این حقیقتیه که بیش از هر چیز دیگه‌ای لازمه به شکل داوطلبانه پذیرفته بشه. البته که این احتمال وجود داره که پیروی بردوار از گروه و تعالیمش به منش گروه تبدیل بشه، از ترس اینکه به دام گزینه افراطی مقابلش یعنی هیچنگاری یا نیهیلیسم نیفتیم. اما میتونیم هم به جای اینها در تجربه و آگاهی فردی معنای شایسته‌ای رو جستجو کنیم. چطور میشه دنیا رو از بحران مهیب نزاع و درگیری از یک سو و از همپاشیدگی روانی و اجتماعی از سوی دیگه نجات داد؟ جواب این بود: از طریق رشد و اعتلاء فردی، اینکه هر کسی بخواد بار بودنش رو به دوش بکشه و قدم تو مسیر قهرمانانه بذاره. هر کدوم از ما باید برای زندگیش، برای جامعهش و برای جهانی که داره توش زندگی میکنه بیشترین مسئولیت ممکن رو به عهده بگیره. هر کدوم از ما باید اون چیزی رو که میدونیم حقیقته بیان کنیم. اگه میبینیم چیزی احتیاج به تعمیر داره، تعمیرش کنیم و اگه یه چیزی کهنه شده، بکوبیم و به جاش عمارت نوعی بسازیم. از این طریقه که ما میتونیم رنجی رو که دنیای ما رو مسموم میکنه کم کنیم و باید همچنین کنیم. خواسته زیادیه، خیلی هم زیاد، اما اگر چنین نکنیم، آنچه در انتظار ما خواهد بود یا وحشت عقاید اقتدارگراست یا آشوب بعد از فروپاشیدن دولت هاست یا فاجعه افسار گسیخته و تراژیک محیط زیسته یا خشم و ضعف وجودیه که فرد بدون داشتن معنا تجربه میکنه و روشنه که اینا دشوارتر خواهند بود. دهه هاست که دارم به این ایده ها فکر میکنم و دارم درباره شون سخنرانی میکنم. یه مجموعه بزرگی جمع کردم از داستان ها و مفاهیم مربوط به اونها. البته که من حتی لحظه ای ادعا نمی کنم که کاملا درست یا کاملا جامع فکر میکنم. هستی بسیار پیچیده تر از اونه که یه نفر بتونه بدونه. منم مستثنا نیستم. من فقط دارم بهترین چیزی رو که میتونم ارائه میدم. در هر صورت نتیجه تمام اون تحقیقات و فکر کردنها شد یه سری مقاله‌ای که در نهایت شد همین کتاب. اول ایدم این بود که برای هر کدوم از 40 قانونی که گذاشته بودم روی کوورا یه مقاله کوتاهی بنویسم. این ایدرم ناشر قبول کرد. اما وقتی مشغول نوشتن شدم تعداد مقاله ها رو اول از 40 کردم 25 بعد کردم 16، آخرش هم رسید به همین 12 که الان هست. من با کمک و همراهی ویراستار رسمیم و با نقدهای بیرحمانه و وحشتناک دقیق هرویتس که قبلا اسمش رو آوردم، طی 3 گذشته مشغول ویرایش مابقی کتاب بودم. خیلی طول کشید تا برای اسم کتاب به نتیجه رسیدیم. 12 قانون زندگی، نوشداروی بر آشوب. چرا نهایتاً بین همه گزینه‌ها این اسمو انتخاب کردیم؟ اول از همه و مهمتر از همه به خاطر سادگیش. خیلی واضح داره میگه لازمه که آدم‌ها یه سری اصول و قواعد داشته باشن. در غیر این صورت آشوب برمیخیزه. ما به قوانین و استانداردها و ارزش‌ها احتیاج داریم. چه وقتی تنها هستیم، چه وقتی در جمعیم. ما حیوانات گله‌ای هستیم. ما جانوران بارکشیم. ما برای اینکه این هستی پر از رنجمون رو بتونیم توجیه کنیم احتیاج داریم به اینکه باری بکشیم. ما به روتین و به سنت احتیاج داریم. این یعنی اوردر، این یعنی نظم. البته که نظم میتونه بیش از حد بشه و اینم اصلا خوب نیست، اما آشوب میتونه ما رو تو خودش فرو ببره، ما رو غرق کنه، اینم اصلا خوب نیست. ما باید روی اون مسیر مستقیم و باریک بمونیم. واسه همین هر کدوم از 12 قانون این کتاب و مقالاتی که همراهشون اومده راهنمایی‌هایی ارائه میدن برای اینکه چطوری اونجا باشیم. اونجا یعنی مرز بین نظم و آشوب. اونجا جاییه که همزمان هم به اندازه کافی باثباته، هم به اندازه کافی ماجراجویانه است، هم مدام در حال تحول و استحاله است، هم قابل تعمیره، هم به اندازه کافی قابل پیشبینی هست که امکان همکاری کردن درش وجود داشته باشه. اونجاست که ما معنایی رو میابیم که میتونه زندگی رو و رنج ناگزیر همراهش رو موجه کنه. شاید اگه به طور شایسته‌ای زندگی کنیم بتونیم وزن خودآگاهیمون رو تحمل کنیم. ما میدونیم که شکننده ایم و میدونیم که یه روزی میمیریم. اگه به طور شایسته‌ای زندگی کنیم شاید بتونیم این حقایق رو تاب بیاریم، اونم بدون این که بخوایم احساس قربانی بودن بکنیم و دچار کینه و حسادت بشیم و بعدم میل به انتقام و ویرانی پیدا کنیم.
شاید اگه به طور شایسته‌ای زندگی کنیم لازم نباشه برای اینکه خودمونو در مقابل اینکه میدونیم نادان و ناکافی هستیم محافظت کنیم سراغ یه اطمینان تمامیت خواهانه بریم. شاید بتونیم از این مسیرهایی که به جهنم ختم میشن پرهیز کنیم و ما تو قرن بیستم دیدیم که جهنم چقدر واقعی میتونه باشه. امیدوارم که این قانونا و مقاله هایی که همراهشونه به آدما کمک کنن اون چیزی رو که از پیش میدونستن بفهمن، اینکه جان آدمی همواره در تمنای شجاعت بودنی اصیله. ما عمیقا دلمون میخواد شجاعت اصیل زندگی کردن رو داشته باشیم و این یعنی تصمیم بگیریم که زندگی معنیداری داشته باشیم. اگه هر کدوم از ما شایسته زندگی کنیم در کنار هم شکوفا خواهیم شد. همینطور که در صفحات این کتاب پیش میرید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. دکتر جوردن بی پیترسن، روانشناس بالینی و استاد روانشناسی. این دومین قسمت پادکست من یعنی فرودگاه یافتاباد بود و به امید دیدار.